ساعت 10 شب شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کرد و گفت که این یک تصمیم دشوار اما درست بود. آقای بایدن در بخشی از سخنرانی خود امروز سه‌شنبه در 79مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک افزود که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توأم با تراژدی بود. رئیس جمهور ایالات متحده به حمله انتحاری در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل اشاره کرد که در آن در 26 آگست سال 2021 در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. آخرین دسته سربازان آمریکایی دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 31 آگست سال 2021 از این کشور خارج شد. مریل استریپ یکی از ستاره‌های معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت که یک پشک نسبت به یک زن در کابل آزادی بیشتر دارد.
And today in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman.
امروز در کابل یک پشک یا گربه ماده آزادی بیشتر نسبت به یک زن دارد. یک پشک شاید بتواند با آرامش گرمی آفتاب را در صورت خود حس کند. امروز یک سنجاب نسبت به یک دختر در افغانستان حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی بروی زنان و دختران توسط طالبان بسته شده اند. یک پرنده در کابل می تواند بخواند، اما یک دختر یا یک زن این کار را در محضر عام انجام داده نمی تواند.
خانم استریپ افزود که طالبان با صادر کردن بیش از 100 فرمان در افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کردند، بر آزادی بیان و سفر زنان ممنوعیت وضع کردند و با این کار نصف جامعه را زندانی کردند. او در کنار چهره‌های برجسته همچون آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست تا با همبستگی و تلاش مشترک در جهت ایجاد تغییرات در افغانستان تحت کنترل طالبان گام بردارند و مانع از خفه شدن تدریجی نیمی از جمعیت این کشور شوند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داده است که عملیات هوایی اسرائیل در پاسخ به حملات حزب الله که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است شاید به یک جنگ منطقه‌ای مبدل شود. پزشکیان که برای اشتراک در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده در مصاحبه با فرید زکریا خبرنگار شبکه خبری CNN که روز دوشنبه منتشر شد گفت که ایران از گروه حزب الله به این دلیل حمایت میکند که این گروه به حمایت نیاز دارد. او افزود این خطر موجود است که آتش رویدادهایی که در لبنان به وقوع می‌پیوندد به همه منطقه گسترش خواهد یافت. ایران از دیر زمان حامی اصلی حزب الله است. روسیه امروز توسط 81 تیاره بسرنشین بر 8 منطقه اوکراین حمله کرد. قوای هوایی اوکراین در اعلامیه در تلگرام گفت که از میان این تیاره ها 66 تیاره بسرنشین سرنگون شدند. بر اساس اعلامیه روسیه صبح امروز 4 راکت نیز به سوی اوکراین شلیک کرد. مقامات محلی پولتووا گفتند که تأسیسات انرژی در این شهر هدف قرار گرفته. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفته است که قوای مدافع هوایی این کشور شب گذشته 13 حمله تیاره‌های بی‌پیلوت اوکراین بر مناطق بلگرود، کورسک و بریانسک را خنثی کردند. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان فردا چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مسافه پاراگوای خواهد رفت. افغانستان روز یک شنبه به مرحله 16 تیم برتر این رقابت ها را یافت. افغانستان در گروه سی در برابر آنگولا پیروز شد اما در مقابل ارجنتین و اوکراین شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام بلندپایه ملل متحد گفته که به دلیل قانون جدید طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. یک کارشناس افغان چی میگوید؟
طالبان به این طرف در حرکت نیستند. هر روز فرمانهای مغایر صادر میکنند و چیزهای میگن که ملل متحد احساس کرده که این روند امکان داره که موفق نشد.
برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به هدف جلوگیری از رسیدن کمک‌های مالی آمریکا به طالبان در حال پیشکش کردن یک لایحه هستند.
7 اعضای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند.
با ادامه ممنوعیت آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، بسیاری این دختران به کورس‌های خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. در یکی از این کارگاه‌ها در جوزجان ده‌ها دختر مشغولند.
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش‌های خیاطی، موردوزی، قرص‌دوزی، بگیس‌دوزی.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید پروسه دوحه با خطر متوقف شدن روبروست. روزمری دکارلو که رهبری نشست سیوم دوحه در باری افغانستان را اخیراً به عهده داشت، در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باری زنان افغانستان گفت که طالبان این روند را به دلیل وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر با خطر متوقف شدن روبرو کردند. وی همچنان گفت که شرکت کنندگان نشست دوحه پیش از توشه این قانون علاقمند پیش بردن این پروسه گام به گام با طالبان بودند، اما به گفته او حالا شرایط پیچیده شده. بیشتر در این گزارش.
هشدار معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از توقف روند دوحه. روزماری دیکالو میگوید که اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان پروسه دوحه را با خطر توقف روبرو کرده است. وی روز دوشنبه 23 سپتامبر در نشست در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان گفت که پیش از این بیشتر کشورها به پیشبرد این روند علاقمندی داشتند، اما با گفته وی حالا وضعیت بسیار پیچیده شده است.
حالا شرایط بسیار پیچیده است، به ویژه در موجودیت قانون جدید امر به معروف که فعلا در افغانستان وضع شده است. ما کشورهایی را داشتیم که علاقمند بودند این روند را گام به گام به پیش ببرند، اما حالا این روند با خطر متوقف شدن روبرو است.
وای تاکید میکند که تعامل کلید اصلی این پروسه است، اما افزود که آنها نمیتوانند و نباید زنان و مردان افغانستان را از نظر بیاندازند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که از طالبان خواسته تا تلاش ها را برای اقدامات اساسی ادامه پروسه دوحه از جمله تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر انجام دهند. و میگوید که پس از انجام اقدامات از سوی طالبان، محدودیت هایشان را به گونه تدریجی بر آنها در جوامع بین المللی کاهش داده و به حمایتشان در بخش های توسعه با آنان ادامه می دهند. طالبان با اجرای ساختن قانون امر به معروف و نهی از منکر به تاریخ 21 اگست در کنار دیگر محدودیت ها حتی بر چهره و پخش صدای زنان هم محدودیت وضع کرد. این قانون پیش از این هم در داخل و خارج با واکنش های متعدد روبرو شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و گفتند کسانی که این واکنش ها را نشان می دهند از اسلام اطلاعی ندارند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که هرگاه نشست های پروسه دوحه متوقف شود ممکن بحرانی را برای افغان ها به میان آورد. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در گونه تعاملشان را با طالبان ختم می کنند باید برای سرنوشت افغانها راه جدید را جستجو کند.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شود، رهایی مردم در شرایط بحرانی که طالبان را حاکم ساختند بر افغانستان این فاجعه آفرین خواهد. ما خواستار برگزاری نشستی در دوحه و باطل شدن توافقنامه دوحه هستیم. هر توافقی که در دوحه با طالبان صورت گرفته که منجر به حاکمیت طالبان در افغانستان شده باید باطل شود و افغانستان از فاجعه انسانی نجات پیدا بکند.
اما نسرین حمیدی فعال دیگر حقوق زنان تاکید میکند که ملل متحد تا زمانی با طالبان هیچ گونه تعاملی نکند که با گفته ای وی آنان تعهدات خود را عملی نکرده باشند.
اگر آنها یعنی ملل متحد براستی میخواهد که زندگی زنان افغان تغییر کند، پس باید تنها اعلامیه و خبرنامه نشر نکند، بلکه باید در برابر طالبان اقدامات جدی انجام دهند. امروز و فردا از همه این توقع می رود که گفته های خود را در عمل پیاده کنند.
این در حال است که نخستین نشست دوحه در سال 2023 و نشست دومان در ماه فوریه سال جاری 2024 بدون حضور نماینده های طالبان انجام شد. اما در نشست سوم دوحه که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شد، یگایت طالبان برابری زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن شرکت داشت. در نشست سوم دوحه به زنان افغان اجازه حضور داده نشد که به همین دلیل این نشست از سوی برخی سازمان های حقوق بشری و زنان افغان مورد انتقاد قرار گرفت.
گزارش بود درباره اظهارات معاون سرمنشی از سازمان ملل متحد که گفته با توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. رزماری دی کارلو این مطلب را در نشست درباره زنان افغان روز دوشنبه در نیویورک گفت. او در 30 مایه جون و اول مایه جولای ریاست نشست سیوم دوحه درباره افغانستان را به عهده داشت. یک هیئت طالبان هم در نشست سیوم دوحه اشتراک کرده بود. این اظهارات خانم دی کارلو به چی معناست؟ این سوال را از طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
از پروسه دوحه ای مانده که باید است که نماینده خاص تعیین شود که باز نماینده خاص با طالبان مذاکرات ادامه بده که وضع حقوق بشری، وضع زنان، وضع تعلیم زنان و کار زنان بهتر شود. نه، طالبان به این طرف در حرکت نیستن، هر روز فرمانه های مغایر صادر میکنن و چیزهای میگن که ملل متحد احساس کرده که ایدوند امکان داره که موفق نشه.
آقای فرهادی، معاون سازمان ملل متحد گفته که جلسات را در دوحه برگزار میکنن تا تعامل اصولی بین المللی با افغانستان صورت گیرد و این روند به نفع مردم افغانستان است. به نظر شما فایده این نشست ها برای مردم افغانستان تا فعلا چی بوده؟
تا فعلا همی که ملل متحد در افغانستان باقی مانده، تقریبا 2.7 میلیارد دلار در قدر سالها در افغانستان کمک بشری شده توسط ارگانهای ملل متحد، سازمان غذایی جهان، سازمان صحت جهان، یونیسف برای اطفال و یعنی در افغانستان جدا نشده از باقی بدنی جهان، با وجودی که به رسمیت شناخته نشده به دلایل وضعی که طالبان آوردن، اما ملل متحد باقی مانده و باید باقی بمانه به خاطری که این کمک ها بتانه که ادامه بیافتند.
اما در زمینه رفع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، این بحث هایی که تا فعلا در سه نشست دوحه صورت گرفته کارساز و مؤثر نبوده.
درست است که نبوده و این را فکر میکنم که کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی باید است که با طالبان این را مذاکرات ادامه بده و برشان بگوید که شما در حقیقت تصامیمی که میگیرین تصامیم اسلامی نیست، تصامیم است که شما از خود انتخاب کردین بگیرین و به نام اسلام تمام میشه و تقریبا برای کلگی.
آقای فرهادی، اما این موضوع در خبرنامه ها و اعلامیه های سازمان همکاری اسلامی قبلا انعکاس یافته و چنین خواستای مطرح شده، اما طالبان اعتنایی نکردند.
درست است که طالبان هیچ به گفتمان عقیده گفتمانی که نتیجه به تعقیده ندارن. مقصد طالبان از گفتمان نیست که شما هر چیزی که ما میگیم قبول کنین، ما این همی رقم هستیم ما را قبول کنین، اما باید از به یک جای برسن که اینا موفق شدن که با کفی جهان کنار بین. اینا اقلا یک قسمت از طالبان، در طالبان یک گروه پیدا شده که با باقی جهان بتانه که مراوده بهتر داشته باشه.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بسرم در میرشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
بسیاری از دختران بازمانده از مکتب در ولایت جوزجان به دلیل فقر و ناداری به یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. بیشتر در این باره در گزارش در جریان همین برنامه. گروه از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قصد دارد با ارائه یک لایحه جدید کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان به دلیل احتمال دسترسی طالبان به این کمک‌ها متوقف شوند. فاکس نیوز روز گذشته به نقل از یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش داد که این لایحه برای جلوگیری استفاده طالبان از پول مالیات دهندگان آمریکا پیشکش می‌شود. فعالان مدنی افغان درباره این لایحه نظرات متفاوت دارند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان همواره گفتند که کمک های مالی برای مردم افغانستان صورت می گیرد نه با استفاده طالبان، اکنون گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از اتخاذ تصمیم تازهشان به هدف تلاش برای قطع آنچه دسترسی طالبان به این کمک ها خواندند خبر دادند. آنان گفتند که در حال ارائه یک لایحه جدید هستند که در صورت تصویب آن کمک های نقدی برای افغانستان قطع می شود. فاکس نیوز روز دوشنبه به نقل از جاش برچین نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده گزارش داده که خروج فاجعه بار دولت بایدن و معاون او کامالا هریس افغانستان را به زیر سلطه طالبان بازگردان و اکنون معلوم شده است که دلارهای مالیات دهندگان آمریکا به نفع طالبان استفاده می شود و افزوده که به این قانون نیاز است اطمینان حاصل شود که دیگر از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان تحت کنترل طالبان استفاده غیر مسئولانه نمی شود. 7 عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند. اما برخی از فعالان مدنی افغان در مورد این تصمیم قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا نظریات متفاوت دارند. پریسا مبارز یکی از زنان فعال افغان به رادیو آزادی گفت
این کمک ها برای مردم افغانستان نمیرسد، این کمک برای تقویت طالبان، برای تقویت تروریسم است و این یک خطر بزرگ میتونه باشد. شفافیتی در توزیع کمک ها صورت نمیگیره، این کمک ها به دست طالبان میرسه، در این قسمت توجه بکنن و کمک هایی که صورت میگیره در افغانستان برای طالب داده میشه باید قطع شود.
اما مریم معروف آروین یکی دیگر از فعالان زن در افغانستان تاکید میکند که ایالات متحده کمک ها را نباید دوری قطع کند که مردم افغانستان متضرر شوند. او به رادیو آزادی گفت
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای مردم افغانستان انجام میدهد قطع شود. اما نباید این قطع سازی طوری باشد که مردم افغانستان را متضرر بسازد و این نیاز است که ایالات متحده آمریکا به گونه بسیار زیاد سیستماتیک و هدفمندانه دسترسی طالبان را به کمک های بشردوستانه طوری قطع بسازد که مردم افغانستان را مخصوصا زنان و کودکان را متضرر نسازد.
این در حالی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مایاسد امسال اعلام کرد که آمریکا در 3 سال گذشته نزدیک به 21 میلیارد دلار برای افغانستان هزینه کرده است. یافته های سیگار نشان میدهد که به طور غیر مستقیم این کمک ها به نفع طالبان بوده و برای آنان ایجاد درآمد میکند. سیگار پیش از این هم نگرانی را در مورد مداخله حکومت طالبان در توزیع کمک های بشری در افغانستان مطرح کرده بود. اما حکومت طالبان پیش از این ارنه و دخالت و منفعت بردن از این کمک ها را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز همواره تاکید کردند که این کمک ها به طالبان نه بلکه به نیازمندان افغان از سوی نهادهای مربوطه به این سازمان توزیع می شود. گفتنی است که بحث در مورد احتمال قطع کمک های مالی به افغانستان در کنگره آمریکا در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشری هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
نزدیک به 6 هفته است که گذرگاه تورخم برای انتقال کالاهای تجاری همچنان مسدود است و به تجار افغان میلیون‌ها دلار خساره وارد شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تلاش ها برای بازگشایی این گذرگاه هنوز نتیجه نداده. در همین حال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اعلام کرده که امسال تجارت بین افغانستان و پاکستان 60-70% کم شده. بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت نزدیک به 1.5 ماه مسیر تورخم پشاور هنوز هم برای انتقال کالاهای تجاری باز نشده و همچنان مسدود است. برخی از تجار افغان که خواستار بازگشایی این مسیرند میگویند همزمان با فصل برداشت میوه‌های تازه و سبزیجات در افغانستان به دلیل بسته بودن این مسیر متحمل میلیون‌ها دلار خساره شدند. رفیع الله یک تاجر میوه تازه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل بسته شدن این مسیر نزدیک به 10 میلیون افغانی ضرر کرده است.
با تورخم که یک ماه شد که بسته است، باز موتورای انگور تازه ایر ما روان کردیم در رای غلام خان. رای غلام خان یک چند روز رفت، چون که کرای تورخم 4 لک بود، اونجا 7.5 لک رو پا کرا به موتورا ما میدادیم میرفت. باز تور غلام خانم بسته شد، غلام سان خان که بسته در اونجا 5 کانتینر انگوری ما تازه بود، از اونجا دور دادیم در رای شارینه و شارینه هم بسته شد، پس دور دادیم در رای تورخم. اینالی خودیم در بندر تورخم موتورای ماست، من تا یخچالی در رای شلمان رفته نمیدارم، موتورای خورد شلمان رفته میوارم، از دستی بیروبار به دو شمال نمیرسه دیگه، تاجر عموما متضرر شده است خودیم. اما
احسان الحق نیازی یک تاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت
من گفتنم هم داده چه دوار حکومتونه.
خواست ما این است که هر دو کشور و حکومت ها، چه افغانستان باشد و یا پاکستان، باید برای مردم تسهیلات فراهم کنند و کمی رحم کنند و به طور مشترک این مشکلات را حل کنند.
در همین حال اتاق تجارت افغانستان میگوید که تلاش ها برای بازگشایی این مسیر تا کنون نتیجه مثبت نداشته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت برادی آزادی گفت
این زمان برداشت میوه های تازه و صادرات ماست، اما به دلیل بسته بودن مسیر میلیون ها دلار به بازرگانان آسیب رسیده است. تلاش ها برای بازگشایی مسیر تورخم ادامه دارد، اما هنوز نتیجه نداشته است. همچنین تلاش های برای بازگشایی مسیر انگورده نیز در حال انجام است، اما تاکنون موفق نبودیم و تنها صادرات از طریق بلدک انجام می شود و سایر واردات و ترانزیت متوقف شده است.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگاری حدود 6 هفته قبل از اثر احتجاج مردم محل برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است. احتجاج کننده ها که گفته می شود بیشترشان خانواده های بیجا شده منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان می خواهند که آنها را دوباره به مناطقشان انتقال دهد. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام‌آباد به تاریخ 27 اسد با نشر اعلامیه از دولت پاکستان خواسته بود تا به بازگشایی این مسیر توجه جدی کند. در این حال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اعلام کرده که امسال تجارت بین دو کشور 60-70% کاهش یافته است. دکتر مخلص احمد مشاور اتاق تجارت پاک افغان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت
رفت آمد لاری ها کاهش یافته است. آن لاری هایی که معمولاً می آمدند اکنون 67% کاهش یافتند. تعداد زیاد هم در دو طرف متوقف شدند و اگر هم لاری عبور کند به دلیل خرابی جاده و توقف سایر وسایط کالا به موقع به بازار نمی رسد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گفته می شود تعادل مناسب بین صادرات و واردات ندارد. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان، تجارت افغانستان با سایر کشورها هر ساله به حدود 10 میلیارد دلار می رسد که صرف حدود 2 میلیارد دلار آن صادرات است. از این میان حدود 1 میلیارد دلار به پاکستان صادرات صورت می گیرد، اما بسته شدن گذرگاه ها، مسیرها و گاه هم افزایش تعرفه های گمرکی باعث کاهش تجارت این کشور با پاکستان می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. شماری از دختران دست دوست در جوزجان از نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان شکایت دارند. بسیاری از دختران بازمانده از مکتب در این ولایت به دلیل فقر و نادری با یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. این دختران از یک سو می‌خواهند شغل داشته باشند و سوی دیگر از افسردگی و رنج خانه نشینی ناشی از محدودیت‌های طالبان نجات یابند. گزارش در این مورد.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه‌های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می‌گوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی هست که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی آن آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودان به قیمت بالا به فروش برساند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود می تواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12,000 میرسه و ما همین توقع را داریم که همین لباس های که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمون میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتونیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان هم البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر بنیاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان هم‌اکنون بیش از 130 هزار زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردن که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردن. هستند که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به شدت های آسیب های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان، هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم شدند.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه، فشرده خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر امروز دفاع کرد و گفت که این یک تصمیم دشوار اما درست بود. آخرین دسته از سربازان آمریکایی 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 31 ماه آگوست سال 2021 از این کشور خارج شد. مریل استریپ، یکی از ستاره‌های معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار، در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت که یک پشک نسبت به یک زن در کابل آزادی بیشتر دارد. او گفت که طالبان با صادر کردن بیش از 100 فرمان در افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کردند، بر آزادی بیان و سفر زنان ممنوعیت وضع کردند و با این کار نصف جامعه را زندانی کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داده که عملیات هوایی اسرائیل در پاسخ به حملات حزب الله که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است شاید به یک جنگ منطقه‌ای مبدل شود. روسیه امروز توسط 81 طیاره بی پیلوت بر 8 منطقه اوکراین حمله کرد. قوای هوایی اوکراین در اعلامیه در تلگرام گفته که از میان این طیاره ها 66 تیاره بی سرنشین سرنگون شدند. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان فردا 4 شنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری، یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، بر رادیو آزادی چنین گفت:
اون خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه امسال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضا جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند تا افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسی هم قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا هم نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از اون کتاب است. یعنی هر کس میخوای علاقمند هست کتاب بخونه، دستخونه وقت پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی هستند دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، فقط برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقط باز نمیشه که بگه که فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میکنی، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. کشوره که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره و نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
به ما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گسترد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان، میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که اتنا شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتونها استاد است. او میگوید فقر و تنگ دستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پنجشنبه شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه را دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم این وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشه. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخای 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است.
اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم. چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه میتوانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان با این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعض اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنجم از او بدتر علیکه امتحان است و ناکام میشی و
یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشان ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه، واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
میخواد به روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرست، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گریان کرد. از خانم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شب ما که در خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد دیگه، خواب پدر چشمون نمیره.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه سعی نباشه ساقه و برگ سعی نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی هم ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالاتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تحریر به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن ایستاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود میداشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر بدرود.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خنده، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ویران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خنده، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگه.
وفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی. این دلی تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی. این دلی تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی.